داشتند بر استصحاب براءت حال سقر. اشکال اولشون این بود اون مستصحب ما که عبارت است از به تعبیر شیخ براءت الذمه یا عدم المنع من الفعل یا عدم العقاب، این مستصحب چیزی که ما میخوایم در حالت لاحقه ازش استفاده کنیم عبارت است از عدم استحقاق عقاب. اگر این استصحاب برای ما قطع به استحقاق عقاب بیاره خوبه، اما اگر قطع نیاره و احتمال عقاب باقی بمانه باز باید بریم سراغ قاعده قبح عقاب بلا بیان. خب اگر قاعده قبح عقاب هست دیگه احتیاج به استصحاب نیست، چه حاجتیه که استصحاب بکنیم در اینجا. بعد مرحوم شیخ یک عنوانی رو مطرح فرمودن که این محل بحث شده، فرمودن عدم استحقاق عقاب در اینجا شما عدم المنع من الفعل رو استصحاب بکنید، بعد بخواید لازمه این رو یترتب علیه عدم العقاب، عدم استحقاق العقاب، عدم العقاب و عدم استحقاق عقاب مجعول شرعی نیست. این کلامی است که شیخ در اینجا داره. اشکال دومی که شیخ داشتن عبارت از این بود که ما در استصحاب وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه رو میخوایم، در موضوع باید یکی باشه. اینجا چیزی رو که شما دارید استصحاب میکنید از حال سفر با اونی که الان میخواید ازش استفاده کنید موضوع تفاوت کرده، اون وقت موضوع قابل تکلیف نبود الان قابل تکلیف شده. این اشکال دوم شیخه، این حرف شیخ بود. مرحوم آخوند رضوان الله علیه در اینجا در حاشیه کفای اشکال فرمودن که دیروز اشکال رو عرض کردیم، اساس اشکال مرحوم آخوند عبارت از این است که ایشون می‌فرمایند که اساس اشکال جناب شیخ عبارت از این است که ایشون عدم رو تحت جعل نمی‌برند، عدم از نظر ایشون جعل پذیر نیست. دیگه برنگردیم خوندیم. بعدم می‌فرمایند عدم المنع من الفعل کل منع عن جعلی شرعی لوضوح ان تکلیف اثباتا او نفیا به ید شارع. شارع هم عدم رو میتونه جعل بکنه و هم میتونه وجود رو جعل بکنه، تفاوت نمی‌کنه. این چه حرفیه که شیخ می‌فرماید این عدم مجعول نیست؟ مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه که دیروز اشاره کردیم، ایشان هم در همین جا تقریبا فرمایشی مشابه فرمایش مرحوم آخوند دارند، منتها یک قدری قابل تصویرتر. تعرضی هم به شیخ ندارند که شیخ اینجور گفته و اشتباه کرده، نه، مرحوم محقق عراقی حرف خودشون رو میزنن. ایشون میفرماین عمل اشکال علیه به ان عدم المنع عن الفعل لا یکون من الامور المجعوله حتی یجری فیه استصحاب و فمندف اون به ما مرم نامرارن من کفایت مجرد کون شی مما امر و رفعهی و وضعهی به ید شارفی مجعولیته ولا ریب فی ان الشارع ابقاء و عدم المنع السابق علی حاله کما کان له رفعه به احداث المنع. یه نکته ایست که مرحوم محقق عراقی میفرماید که حالا در جای خودش به حد بحثه. ایشون میفرماید شارع در اینجا جعل حکم بخواد بکنه، خیلی خوب، اگر در اینجا حکمی نداره، من نداره، خب این عدم الان که هست همین عدم رو ابقاء میکنه، ابقاءش میکنه، ابقاء که میتونه بکنه، ابقاء و عدم ابقاء دست شارعه، کما این که میتونه عدم رو ابقاء نکنه بلکه بیاد اعتبار روی وجود بیاره، در اینجا این عدم تبدیل بشه به وجود به اصطلاح، شارع میتونه این کارو بکنه. کما کان له رفع العدم به احداث المنع عن، احداث منع عن یعنی جعل وجوب مثلا، جعل جواز و امثال اینها. فاذا حکم الشارع به مقتضى الاستصحاب به بقای عدم المنع السابق ظاهرا، اگر این عدم منع سابق در زمان طفولیت رو شارع به مقتضای استصحاب کشوند، یعنی آورد جلو تا آن شک کشوند، اون هم در مقام ظاهر، یترتب علیه جمیع لوازمهی التی منها، از جمله اون لوازم الاذن فی الارتکاب و عدم الاستحقاق، عدم استحقاق العقوبه، لأنها من اللوازم العقلیت المترتبت علل اعم من الواقع و الظاهر. این نکته که ایشون میفرماید، اگر اینها لوازمی بود که فقط بر حکم ظاهری بار میشد یا بر حکم واقعی بار میشد، اینجا نمیشد بار بشه. اما اگر لوازم اعم از حکم واقعی و ظاهری هست، در اینجا میتونه بار بشه ولو لازم عقلی باشه. نظیر و وجوب الاطاعه و حرمت المعصیه که در کلام آخوندم داشتیم، المترتبین على مطلق تکلیف شرعی ولو ظاهریان. تکلیف اگر ظاهری شد، حکم اگر ظاهری شد، اطاعت و عصیان نداره. خب اطاعت و عصیان داره، مثل واقعی، فرقی نمی کنه در اینجا. من غیر فرق فی ذلک بین القول به اعتبار الاستصحاب من باب زن و من باب تعبد. اینجا نظر به شیخ دارن، البته اول هم نظر به شیخ دارن که بخوان بفرماین جناب شیخ، شما فرمودید این لوازم اگر ما گفتیم استصحاب از باب زن حجت باشه مترتب میشه؟ نه، اگر استصحاب از باب تعبدم حجت باشه، به مقتضای اخبارم استصحاب رو حجت کنیم، این لوازم بار میشه. این فرمایش مرحوم محقق عراقی است. حالا البته این معنایی که ایشون میفرماید که این لوازم اگر اعم شد از لوازم واقعی و ظاهری، این بار میشه بر مستصحب ما، این خلاف نظر مرحوم شیخه. شیخ این رو نمیپذیره. شیخ فقط اون لوازم شرعیگر رو میپذیره که حالا عرض میکنیم. منتها در اینجا قبل از اینکه به اشکال نائینی بپردازیم، مرحوم آقای خویی اینجا میفرمایند که ما این استصحاب، خب خود آقای خویی اگر خاطرتون باشه عرض کردیم دو تقریب برای استصحاب درست کردن. الان در تقریب استصحاب حال سقر هستن، استصحاب عدم تکلیف، حال سقر و قبل البلوغ. ایشون میفرمایند که اشکال شده به این تقریبی که ما گفتیم. وجوهی از اشکال رو ذکر میکنن. وجه اول این است که تقریبا این عبارت رو از مرحوم شیخ، مثل مرحوم شیخ نقل میکنن. یعتبر فل استصحاب ان یکون المستصحب به نفسهی او به اثرهی مجعولا شرعیا، و یکون وضعه و رفعه به ید شارع، و عدم التکلیف ازلی غیر قابل للجعل، درست، و لیس له اثر شرعی، فان عدم العقاب من لوازمه العقلیه فلا یجری فیه الاستصحاب. بعد ایشان میفرمایند و نسب صاحب الکفایه فی تنبیه سامن من تنبیهات الاستصحاب هذا الایراد الی الشیخ. ایشون مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه مراجعه به حاشیه رسائل در همین جا نفرمودن، بلکه چون مرحوم صاحب کفایه همین مطلبی که اینجا در حاشیه رسائل فرمودن که دیروز مفصل عرض کردیم، همین مطلب حاشیه رسائل رو در بحث استصحاب در تنبیه سامن اونجا هم عنوان فرموده. البته تنبیه سامن رو حالا بعد ما میگیم، تنبیه شامخی است. اونجا مرحوم آخوند رضوان الله علیه خیلی به اصطلاح مطالب و معانی رو اظهار میکنن و مطرح میکنن. اما مرحوم آقای خویی میفرمایند در اون تنبیه، چیزی که در اون تنبیه هست در حاشیه رسائل هم همینجا هست در ما نحرفی، ایشون عنایت نفرمودن. آقای خویی میفرمایند این مطلب رو اسناد به شیخ داده و این اسناد تمام نیست، این اسناد درست نیست. کجا شیخ آمده و فرموده که عدم قابل جعل نیست؟ کجا؟ شیخ همچی حرفی نزده. شیخ شما بیارید در اینجا که شیخ بفرماید عدم قابل جعل نیست و لذا نمیشه استصحابش کرد، مستصحب واقع نمیشه. شیخ کسی است که با اون اصرار استصحاب رو در اعدام ازلیه میاد جاری میکنه. استصحاب عدم ازلی رو شیخ بهش مشروعیت میده و جاری میکنه. در استصحاب عدم ملکیت امثال اینها، خب شیخ در مکاسب شما ببینید کجا شیخ آمده عدم رو قابل اعتبار و قابل جعل شرعی نمیدانه، کجا شیخ گفته؟ این رو بی خود مرحوم صاحب کفای رضوان الله علیه نسبت به شیخ داده و لذا اشکال کرده که در اینجا عدم و تکلیف ازلی یون غیر قابل للجعل. این حرفی است که این اشکال بر این اساس شکل گرفته. خب بعد ایشان می‌فرمایند اقول، حالا فرمایش ایشون اینه: اما نسبت هذا الایراد الى الشیخ فالظاهر انها غیر مطابقه للواقع، لان الشیخ قدس سره قائل به جریان الاستصحاب في الاعدام الازليه كما صرح بذلك في عده موارد في الرسائل والمكاسب، همه جاهای گفته. و ذکر ایزن فی جملت تفصیلات فی جریان الاستصحاب، شیخ کسیه که وقتی اقوال استصحاب رو در بحث استصحاب نقل میکنه، تفصیلهایی که در اقوال هست ذکر میکنه، یکی از تفاصیل استصحاب، استصحاب تفصیل بین وجود و عدمه که آمدن گفتن مثلا استصحاب در امور وجودیه جاری میشه، در امور عدمیه جاری نمیشه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اونجا این تفصیل رو رد میکنه، آقای خوی میفرماید به این صورت رد میکنه که لا فرق فی جریان الاستصحاب بین الوجود والعدم، اونجا داره تصریح میکنه. خب بنابراین شیخ اگرچه استصحاب براءت حال سقر و حال جنون رو نمیپذیره، اشکال میکنه، اینو قبول داریم ما، اما ایشون اشکال بر این اساس نیست که عدم رو قابل جعل و اعتبار ندانه. کجا شیخ همچی حرفی رو زده؟ کجا شیخ همچی مطلبی رو گفته؟ الا انه لیس لاجل هذا الایراد الذی ذکره صاحب الکفایه. خب در اینجا مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه نظر مبارکشون ولو به حاشیه مرحوم آخون در بر رسائل در اینجا نیست، رفتم سراغ تنبیه سامن، اما درست هم هست، اونجا مطلب همینه. مرحوم آخون رضوان الله علیه در تنبیه سامن در باب استصحاب اونجا حرفی داره که این حرف، البته عرض کردم تنبیه شامخی است این تنبیهی که مرحوم آخون داره و ما انشاءالله در بحث استصحاب مفصل به این مدعای مرحوم آخون و جوانبش خواهیم پرداخت، چون بسیار حاصل ارزشمندی برای ما در بحث استصحاب داره. مرحوم آخون در تنبیه سامن بررسی میکنه که این لوازمی که قابل ترتب بر مستصحب هستن چیا هستن. خب میدانیم که ما در استصحاب چیزی که داریم تعبد استصحابی است، یعنی شارع آمده به مقتضای تعبد روایات من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقین لا تنقض الیقین بالشک، یه تعبد برای ما درست میکنه و اون تعبد اینه که شما اون حالت سابقه متیقنه رو بکشون تا الان که حال شکته. خب من کشوندم حالت سابقه رو، کشوندم، این تعبد چه مقدار این کشوندن رو میگیره نسبت به ذات المستصحب که تعبد آمده روش مسلم رو میگیره، مستصحب رو من میکشونم به اینجا در جایی که عرضم به حضورتون که شک من، موضع شک منه. منتها اگر من ذات المستصحب رو کشوندم، خب ذات المستصحب لوازم داره، مقارنات داره، همراه با اثبات او چیزای دیگرم قابل اثبات میشه. در باب استصحاب این مشکل رو داریم که چون تعبد این استصحاب اگر اماره بود، یعنی نظری به واقع داشت، حکایتی، کاشفیتی از واقع داشت، مشکلی نداشتیم. اینجا هیچ حکایتی از واقع که نیست، اماریتی نسبت به واقع نداره، یه تعبد محضه، تعبد صرفه، مثل براءت، مثل اشتغال، تعبد صرفه. این تعبد آمده خود مستصحب رو گرفته. حالا خارج از مستصحب چه چیزایی رو میتوانه بگیره؟ خارج از مستصحب ما لوازم رو داریم، اونی که همه برش مسلماً پا میفشورن و قبول دارن این است که اگر این مستصحب ما یک لوازم شرعیه مجعوله داشته باشه، این تعبد میتونه اونا رو هم اثبات بکنه، چون تعبد آمده خود این استصحاب رو ثابت کرد، خود این مستصحب رو ثابت کرده. لوازم شرعیه مجعوله که جعل و اعتبارش دست شارعه، همون شارعی که این مستصحب رو اعتبار کرده، اون لوازم هم او جعل کرده، او اعتبار کرده، اینا رو میتونه بگیره، ولذا حکم سرایت میکنه به لوازم شرعیه. اما اگر لوازم غیر شرعیه بود، مثلا لوازم عقلیه بود، در لوازم عقلیه هیچ وقت این مستصحب تعبدی نمیتوانه اون لازم عقلی رو اثبات بکنه. یا لازم شرعی بود که مترتب میشد بر مستصحب ما، اما به وساطت یک لازم عقلی، اونجا هم نمیشه، چون سرایت نمیتونه تعبد اینجا داشته باشه. این حرفی است که ما در باب استصحاب داریم. مرحوم آخوند رضوان الله علیه یه قدری در تنبیه سابع این مطلب رو باز میکنن، بعد میرسن به فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که ایشون حکایت کردن از مرحوم آخوند. ولذا این ابتدا شما فقط سریع میخوانم، خواستم توجهی بدم، معنا هم نمیکنیم، خیلی وارد نمیشیم، چون خیلی تفصیل داره و مطلب داره اینجا مرحوم آخوند. خب ایشون، حالا من اینجا زید رو نوشتم، اصل رو هم بگم، ایشون در اول تنبیه میفرماید از سامه انه لا تفاوت فی الاثر المترتب علی المستصحب بین ان یکون مترتبا علی بلا وساطت شیئن او به واسطت عنوان کلی ینطبق و یحمل علیه بالحمل شایع و یتحد معه وجودن. حالا این کان منتزعا عن مرتبت ذاتهی او به ملاحظت بعض عوارضه مما هو خارج المحمول لا به زمیمه، یعنی لا المحمول به زمیمه، فان الاثر فی الصورتین انما یکون له حقیقتون حیث لا یکون به هزار ازار کلی فی الخارج سواه لا لغیره مما کان مباینا له. اینها باید مترتب بشه بر مستصحب، این صورت کلی که ایشون میفرماید، لا لغیره مما کان مباینا له او من اعراضه مما کان محمولا علیه بالذمیمه کسواده مثلا و بیاضه. محمول بالذمیمه رو نفی میکنه. و ذلك لان طبیعی انما یوجد به این وجود فرده کما ان الارضی کالملکیت و القصبیه و نحوهما لا وجود له الا به معنا وجود منشأ انتزاعه، که این خیلی نکته است که در اینجا لازم یترتب علی المستصحب، اما این لازم منشأ انتزاع یترتب. خب نفس المنتزع ولو یترتب به واسطه منشأ انتزاع، اما منشأ انتزاع بینونیتی نداره، غیریتی نداره با منتزع. اینا حرفایی است که حالا مرحوم آخوند داره. فالفرد او منشأ الانتزاع فی الخارج هو عین ما رتب علیه الاثر لا شیء آخر فاستصحابه لترتیبه لا یکونو به مثبت کما توهمه. اینجا بعدن در استصحاب خواهیم گفت که این متوهم هم شیخ هست در امر سادس در تنبیهات استصحاب، حالا اینا باشه. و کذا لا تفاوت، البته اینجا هم حالا این رو بعد عرض بکنیم، و کذا لا تفاوت فی الاثر مستصحبه اول مترتب علی بین ان یکون مجعولا شرعیا به نفسه که تکلیف او بعض انها الوز او به منشأ انتزاعه مثل چی؟ که بعض انهایهی کل جزئیه و شرطیه و المانعیه اینها حتی اگر منشأ انتزاعش هم مجعول باشه خود منتزع هم میشه مجعول، اگر جزئیت مجعول باشه جزء هم میشه مجعول به فرمایش ایشون. فانه ایضا مما تناله ید الجعل شرعا و یکون امره به ید الشارع وضعا و رفعا ولو به وضع منشأ انتزاعه و رفعه ولا وجه الاعتبار ان یکون المترتب او المستصحب مجعولا مستقلا. باز داره به شیخ میزنه کما لا یخفا. فلیس استصحاب الشرط او المانع لترتیب الشرطیه او المانعیه به مثبت کما ربما یتوهم. باز در اینجا متوهم شیخ است در قول سابع در استصحاب در اونجا، به تخیل ان الشرطیه او المانعیه لیست من الاثار الشرعیه بل من الامور الانتزاعیه. این چیزی است که عرضم به حضورتون که مرحوم آخوند رضوان الله علیه در این تنبیه داره تا برسه به مطلب ما. توجه هم داشته باشید که در اینجا مطلبی رو که آخوند در اینجا مطرح میکنه ناظر است به کلام شیخ. شیخ در اونجا در همون قول سابق کجا هست؟ لا بأس به صرف الانان الا بعض احکام الوز در رسائل وارد میشه در احکام وضعیه و نتیجه بحث شیخ در اونجا در رسائل این میشه که جمیع احکام وضعیه اینها منتزع هستند، جمیع وضعیات منتزعات امور انتزاعی هستند. درست شد؟ شیخ در اونجا میگه جزئیت باشه، مالکیت باشه، ولایت باشه، همه اینها رو میگه اینها انتزاعیات هستند و امور انتزاعی هستند. حالا شیخ در اونجا حرفی داره. در استصحاب شیخ میفرماید که اونی که ما یترتب علی المستصحب به عنوان لازم که میخواد حجت باشه باید مجعول شرعی باشه و مجعول شرعی هم باید باشه جعل مستقل داشته باشه، یعنی خودش جعل داشته باشه. معناش این است اگر منشأ انتزاع جعل داره منتزع از این جعل نصیب نداره. این حرف شیخ در اونجا. مرحوم آخوند داره به شیخ میزنه. این مطلب که تمام شد در آخر تنبیه، عرض کردم تنبیه شامخی است و اونجا زیاد بحث داره، انشاءالله بحث خواهیم کرد و خیلی از این مدعاهای مرحوم آخوند مطالب تمام و پخته ای هست. منتها در اینجا باز این نسبت رو ایشون به شیخ میده و کذا بعد از این که عرفا رو میزنه باز در جایی که ما در مترتب بحث میکنیم، مترتب یعنی لوازمی که یترتب علی المستصحب و کذا لا تفاوت فی المستصحب او المترتب بین ان یکون ثبوت الاثر و وجوده او نفیه و عدمه ضرورت ان امر نفیهی به ید شارع که ثبوته و عدم و اطلاق الحکم على عدمهی غیر زائر از لیس هنا که ما دل على اعتبارهی بعد صدق نقض الیقین به شک به رفع الید عر که صدقهی به رفعها من طرف ثبوته که ما خوب واضحون. همون حیثیتی که ما در وجود داریم لا تنقض الیقین به شک، اگر حالت سابقه ما وجودی باشه بعد شک بکنیم این وجود رو میکشونیم تا زمان شک، عدم هم باشه اینجا لا تنقض الیقین به شک همون عدم رو میکشونه تا حال شک، تفاوتی نمی کنه در اینجا. فلا وجه اینجا منتها مرحوم آخوند رضوان الله علیه اینجا اونی که مرحوم آقای خویی رو به قول معروف براشفته کرده نسبت میده، کما این که در خود حاشیه رسائل هم اینجور بود. فلا وجه للاشکال آخون می فرماید فل استدلال علی البراءه به استصحاب البراءه من التکلیف او عدم المنع عن الفل بما فی الرساله. فی الرساله یعنی در رسائل. من ان عدم استحقاق العقاب فی الاخره لیس من اللوازم المجعوله الشرعیه فان عدم استحقاق العقوبه و انکار غیر مجعول الا انه لا حاجه الى ترتیب اثر مجعول فی استصحاب عدم المنع و ترتب عدم الاستحقاق مع کونه عقلیا علی استصحابه اذ هو لکونه لازم مطلق المن ولو فی الظاهر، مطلق و عدم المن ولو فی الظاهر، که این بیانی است که مرحوم محقق عراقی مطلب خودش رو از اینجا گرفته که ایشون میفرماید این عدم استحقاق عقاب از لوازم به اصطلاح عدم المن هست، اونم نه عدم منع ظاهری، بعد اما از عدم منع ظاهری و عدم منع واقعی. خب اینجا عرضم بزرگتون که فرمایش مرحوم آقای خویی که میفرماین آخوند اسناد داده به شیخ این مطلب رو درسته. ایشون، ما هم قبلا این رو خوندیم در حاشیه رسائل، ایشون هم تأکید فرمودن در تنبیه سامن ما رو متوجه کردن به اونجا. حق در اینجا این است که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه درست می‌فرمایند، یعنی یک قدر اینجا نسبت به مرحوم شیخ، حالا این تعبیر چیزی درستی است که بگیم بی‌انصافی شده، اما درست تأمل در کلمات مرحوم شیخ نشده. تمام اون چه که مرحوم آخوند رضوان الله علیه استفاده فرموده که شیخ عدم را قابل جعل و قابل اعتبار نمیدانه، از همین بیانی است که شیخ اینجا در رسائل داره، بیشتر از این که نیست. خود آخوند اینجا حاشیه میزنه در حاشیه رسائلش، در تنبیه سامن هم باز اونجا میفرماید اشکالی که کردن بر استصحاب براءت حال سقر، خب آدرس مشخص میده حرف شیخ اینجا چیه. شیخ در ما نحن فی دو تا مطلب بیشتر نداره، دو تا مطلب خیلی صریح و واضح مطلبش رو میگه. مطلب اول شیخ دقیق ما استخراج کردیم از کلام شیخ، کلام شیخ رو قبلا هم خوندیم. مطلب شیخ دو تا اشکاله. اشکال اول ایشون اینه، ایشون میفرماید ان ثابت به اخبار ناحیه ان نقض الیقین به شک، اونی که ثابت میشه با اخبار استصحاب، ترتب و لوازم مجعولت شرعیه علی المستصحب. درست شد؟ این یه حرفشه. بعد مرحوم شیخ میفرماید در ما نحن فی مستصحب، حالا اینجا ما اشکال داریم بعد بگیم، مستصحب در مقام در ما نحن فی اما براءت و ذمت من التکلیف و اون میگه و عدم المنع من الفعل و عدم و استحقاق العقاب. این سه تا عنوان رو به عنوان مستصحب ذکر میکنه. این مستصحب ماست. ول مطلوب فلان لاحق هول قطع به عدم ترتب العقاب. ما که میخوایم هر کدام از اینها رو استصحاب بکنیم بکشونیم تا حال شک، باید نتیجهش یقین به عدم ترتب عقاب باشه. چرا؟ شیخ میفرماید اگر این استصحاب برای ما یقین به عدم ترتب عقاب درست نکنه، یعنی شکی احتمالی برای عقاب باقی میمونه. اگر شکی یا احتمالی باقی موند، هر چیزی که کمتر از یقین باشه بلا فاصله موضوع میشه برای چی؟ برای قاعده قبح عقاب بلا بیان. هر جا ما شک بکنیم در تکلیف، شک بکنیم در عقاب، احتمال عقاب بدیم، قاعده قبح عقاب بلا بیان میاد جاری میشه. اگر در اینجا ما قاعده قبح عقاب بلا بیان بیاد جاری بشه، شیخ حرفش اینه یه استصحاب برای چی میخوایم؟ اصلا جا نداره استصحاب، موضوع نداره استصحاب. خب قاعده میاد مطلب رو درست میکنه، شک رو برمیداره، قبح عقاب بلا بیان شک در عقاب، احتمال عقاب رو برمیداره. مضافاً به این که در اینجا این از مستقلات عقلی است، حکم عقل دلیل استصحاب اصله، خب وقتی ما متمکن از دلیل هستیم با قاعده قبح عقاب بلا بیان میتونیم مشکلمون رو حل بکنیم، به چه مناسبت بیایم اینجا استصحاب تعبدی که اصله جاری بکنیم؟ اصلا با وجود دلیل موضوع برای اصل باقی نمیمانه. این اشکال شیخه، درست شد؟ حالا شیخ در ذیل این اشکال مطلبی دارن، البته حالا مفصل چون قبلا گفتیم دیگه نمیگیم. ایشان میفرماید که در زیر کلماتش که در اینجا اگر این استصحاب رو ما آمدیم و جاری کردیم، حالا این اشکال هیچی، این که قاعده قبح عقاب بلا بیان مقدمه هیچی، اگر این استصحاب رو جاری کردیم، شما میاید حالا استصحاب عدم عقاب میکنید، استصحاب براءت ذمه میکنید، استصحاب عدم المنع من الفعل میکنید، درست شد؟ اگر این استصحاب ها رو کردید، بعد میخواید چه کنید در اینجا؟ بعد میخواید بیاید قطع به عدم استحقاق عقاب رو بر این مترتب کنید، یعنی عدم استحقاق عقاب رو مترتب کنید بر این مستصحاب. شیخ یک کلمه حرف میزنه در اینجا، یک کلمه آورده، ایشون میفرماید شما نمیتونید این کار رو بکنید. چرا؟ برای اینکه عدم استحقاق عقاب یا عدم ترتب عقاب مجعول شرعی نیست، همین مقدار میگه، بلکه امر عقلیه، امر عقلیه. شیخ نمیفرماید عدم استحقاق عقاب قابل جعل هست یا نیست، اصلا مطرح نمیکنه شیخ. شیخ میفرماید بابا شما استصحاب کردید، خیلی خوب، میخواید بیاید لوازم این استصحاب رو بار کنید، جزء لوازمی که بار میشه بر این استصحاب عدم استحقاق عقاب نیست، چون عدم استحقاق عقاب لازم عقلیه و ما شیخ مبنامون اینه که لوازم عقلیه لا یترتب بر مستصحب. طبق همون حرف اینجا یه تعبد استصحابی صرف داریم، این تعبد استصحابی یقتصر فی اعتباره الان نفس خودش، مورد خودش، لوازم عقلیه رو نمیتونه حجت بکنه. این حرف شیخه، طبق مبنای خودش میفرماید. حالا شما محقق عراقی رضوان الله علیه، مرحوم آخوند، دیگران، شما میاید این لوازم عقلی را به وجهی مترتب بکنید بر مستصحب، بسیار خوب، مبنای دیگری میشه. اما اشکال به شیخ چرا میکنید که در اینجا شیخ میگه عدم قابل جعل نیست؟ لا بلای کفایه، شما بگردید، خود مرحوم آخوند از کسانی است که برای ما دقیقاً خیلی قشنگ واضح کرده که بابا حاکم در باب اطاعت و عصیان عقله، تشخیص اطاعت و عصیان رو عقل میده، استحقاق عقوبت و عدم استحقاق عقوبت رو عقل حکم میکنه. شیخ حرفی غیر از این نزده، حکم عقلی است. این که کسی مستحق عقاب هست یا مستحق عقاب نیست شارع تعیین نمیکنه، عقل تعیین میکنه. عقل میگه اگر اطاعت کرده، اگر مأمور به رو دقیقاً اتیان کرده، مطابقت داشته، معتیون به با مأمور به اجزا، مگه نمیگیم اجزا هم عقلیه؟ اجزا هم بحث عقلی است، حکم به اجزا هم عقلیه. در اینجا مرحوم شیخ همین حرف رو زده. این حرف چه ربطی داره با اینکه عدم قابل جعل نیست که به شیخ اون هم مثل مرحوم صاحب کفایه استناد بده، اون هم نه فقط در حاشیه رسائل بلکه در کفایه هم، در تنبیه سامن هم؟ شیخ هم چی حرفی نزده؟ شیخ نمیگه ما عدم رو قابل اعتبار رو میدانی، شیخ میفرماید عدم استحقاق عقاب، عدم العقاب، عدم العقوبه، به هر تعبیری شما میخواد بگید، این جعل مجعول شرعی نیست. یعنی چی؟ یعنی حکم عقله، نه قابل جعل نیست. ولذا اشکال مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه انصافش اینه که وارد میشه بر اینجا و مرحوم شیخی که اونجور داد سخن میده در استصحاب ادب ازلی، در استصحاب ادب ملکیت، در مکاسب امثال اینها، این رو بیایم بهش نسبت بدیم این مطلب رو، این مطلب تمامی نیست. البته شیخ جزی از اشکالش رو ما ذکر کردیم و هم به این اشکال و اشکالات بعد میپردازیم. و سلام علیکم و رحمت الله.
Thank you.